جناب صالحی در قسمتی از این مقاله اشاره شده که اما شیفتگی به قوام سبب شده است تا تاریخ نویس ما نه فقط سی تیر را قیام ملی نداند، بلکه آن پیروزی جنبش خودجوش مردمی را شکستی شوم بنامد.
میشه در این مقاله این آقای شوکت چون شیفته قوامه و سیتی هم باعث این شد که قوام مجبور به استعفا بشه و کنار بره و دکتر مصدق دوباره به نخست وزیری برسه، ایشون تمام حرفش تو این کتاب این هستش که در فصل هشتم کتاب که واقعا آدم میخونه جز عصبانی شدن کار دیگه از دستارم بر نمیاد، این هستش که بگه که بله جبهه ملی به این دلیل در روز سی تیر دست به اعتصاب اعلامی را که اعتصاب عمومی بشه، چون میخواست از موفقیت قوام جلوگیری میکنه. این که موفقیت قوام چی هست؟ این که قوام خودش در نامه‌ای که به سفیر انگلیس نوشته که همیشه کوشش کرده که منافع اون دولت فقیه رو در ایران مورد توجه قرار بده، یک چنین آدمی نمیدونم چه موفقیتی میخواست داشته باشه که بنابراین سیتی نباید اتفاق بیفته. تمام کوشش ایشون این هستش که بگه که سیتی نباید اتفاق بیفته، به همین دلیل سی تیر چون اتفاق افتاد بنابراین به جای پیروزی یک شکست شوم بیشتر نیست. چرا؟ چون اگر سی تیر اتفاق نمی افتاد 28 مرداد هم اتفاق نمی افتاد. چون سی تیر اتفاق افتاد و سی تیر موجب 28 مرداد شد، بنابراین این پیروزی شکست شومی بیشتر نیست. اینه دیگه هر که یه خود از منطق سرش میشه خودش دشکست بده که تا چه اندازه این استدلال مسخره و بیپایه است. منم تو مقالم نوشتم بر اساس این استدلال ثابت و خنک اگر مادر هیتلر هم هیتلر رو نمیزدید، بنابراین باید از این نقطه حرکت میکنیم که جنگ جهانی دوم هم اتفاق نمیافتاد، 5 میلیون هم در جنگ کشته نمیشدن، 6 میلیون یهودی هم در اردوگاه کار اجباری از بین نمیرفتن. این گمان زنیست آلمانی ها روش میگن اشپکولاسیون، گمان زنوز که اگر این میشد اون میشد. در بررسی های تاریخی اگر اصلا وارد نمی کنن، اگر هم وارد بکنن اینجور اگر های گلو گشاد رو وارد نمی کنن و اصلا این یک بررسی تاریخی نیست. این آقای نویسنده آقای این تاریخ نگار ما چون عاشق قوامه بنابراین باید جنبش سیتی رو شکست به نام من تو باقلی خلوان نوشتم به این ترتیب. از یک طرف جبهه ملی رو متهم میکنه چون که گفته که اعلامی رده که در سیتی اعتصاب عمومی بشه، بنابراین مسئول کشتار 500 نفری که در سیتی کشته شدن جبهه ملی است نه حکومت قوام که دستور داده بود که تظاهرات سرکوب بشه. از طرف دیگه مردمی که قیام سیتی رو به فیروز رساندن میشن مسئول شکست شوم سیتی. چرا؟ چون این مردم اگر در قیام شرکت نمی کردن 28 مرداد به وجود نمی اومد. شما خودتون و شنونده های شما خودشون تشخیص بدن تا چه اندازه در چنین این استدلال ها رو میشه بررسی تاریخی و بررسی به اصطلاح علمی تلقی کرد. در واقع سطح کتاب، سطح این استدلالات اینقدر پایین و اینقدر مرتزله که بیشتر از این مقاله هم که من نوشتم پاسخ دیگه نباید داد. من در آخر مقاله هم نوشتم که این نویسنده از اونجایی که تمام ارزش‌هایی رو که مردم ایران از انقلاب مشروطه تا امروز دارن بهش مبارزه میکنن این ارزش‌ها رو اینجور به مسخره گرفته، بیشتر از اینم راجع به این کتاب نوشتم، واقعا تو این به مردم ایران خواهد
بود.
اینم در آخر مقالم نوشتم که خواننده که میخونه بدونه که تا چه اندازه در این رابطه و چه تا تاریخ نگاری
طرف
است و چه تحقیق تاریخی در اختیارش قرار داره. البته این نکته هم بگم، این کتاب برخی از سایت های وابسته از جمله روز آنلاین همینجور شناختم، من خودم چیز ندارم، اما اون سایت آقای مسعود بهنود خیلی لیلی به لالایی این کتاب گذاشته. تلویزیون صدای امریکا آقای شوکت بعد از انتشار مقاله من دعوت کرده، یک ساعت ایشون وقت داده از طریق تلویزیون ماورایی که ایشون به مقاله من پاسخ بده. اونطور که به من گفتن ایشون گفته پاسخی نداره، خواننده ها این مقاله رو بخونن، کتاب ایشون هم بخونن، خودشون تشخیص بدن. منم همین پیشنهاد میکنم که خواننده ها مقاله من و کتاب ایشون رو بخونن، بعد خودشون تشخیص بدن که در این میانه کی حرف درست میزنه. متأسف سوالی هستش که چرا از صدای امریکا اینجور فلفل بعد از انتشار مقاله من یک چنین امکانی رو به آقای شوکت میده که اینجور با این امکانات وسیبتون از کتاب خودش پشتیبانی میکنه. این سوال هم خواننده های شنوندگان شما و کسانی که اون برنامه تلویزیونی صدای امریکا رو دیدن خودشون پاسخ میدن. تا اونجایی که من اطلاع دارم یک ساعت استودیوی تلویزیون از آلمان به امریکا گرفتن چیزی حدود 10,000 یورو خرجشه. این که چرا صدای امریکا این همه خرج میکنه با آقای حمید شوکت یک چنین امکاناتی رو بده، باید از
سوال قرار
بده خودش گویای این مسئله باشه که چرا صدای امریکا اینقدر اصرار داره که ارزش های جنبش آزادی خواهانی ما چرا باید پایمال بشه.
مالی.
این در واقع در ارتباط مستقیم با همون سیاستی قرار داره که دولت امریکا انتخاب کرده برای ایجاد یک اپوزیسیون در مقابل رژیم جمهوری اسلامی که قبلا عرض کرده.
مالی.
اون مخارج هم ناچیز از اون بودجه 75 میلیون دلاری که دولت امریکا اختصاص داده برای دستگاه سردنوی جمهوری اسلامی حتما از اونجا اینا تعمید.
حتما و دقیقا نشانگر اینه که اون بودجه های 70 میلیون دلاری، 50 میلیون دلاری، 20 میلیون دلاری در جهت سرکوب چه نوع اندیشه هایی است و نه در جهت سرکوب حاکمیت جمهوری اسلامی. و جناب صالحی خیلی روشنه که چرا این وقتا رو میدند در دنباله همین صحبتی که خدمتتون کردم، و بدین ترتیب که وقتی به صدای آمریکا و روز آنلاین و در مورد این کتاب اشاره می‌فرمایید نشون میده که عرض و طول این خط وابستگی و توطئه بیگانگان در چه حد و مرزی است و چقدر هست. و یک نکته دیگه در این کتاب به نظر میاد که ایشون در واقع نفی هر نوع مبارزه بر علیه هر ستمی رو کردند که میباید پذیرفت و سر خم کرد.
عرض بکنم ایشون به این صراحت البته در کتاب نگفتن، اما کسی که یک نظر شعور سیاسی داشته باشه این کتاب رو بخونه به این نتیجه میرسه که آقای شوکت اصل سیاست مداری رو در واقع‌گرایی قرار میده که سیاست مدار باید واقع‌گرا باشه و واقع‌گرایی بنابراین حکم میکنه که سیاست مدار آن چیزی رو که عملا ممکنه انجام بده و به دنبال آرمان و اوتوپی و این چیزا نباشه.
یعنی
دفاع از حقوق مردم ایران که توسط دکتر مصدق انجام گرفت برای در رابطه با ملی کردن صنایع نفت. شما میدونید که دکتر مصدق وقتی به حکومت رسید گفت من دو تا هدف دارم، یکی ملی کردن صنایع نفت، به دیگری آزادی مردم ایران. بنابراین این به شعار میشه اتوپی.
بله.
توجه میکنید، یعنی مبارزه برای آزادی مردم ایران، کسب آزادی و مبارزه برای این که یک قدرت بیگانه و صنایع ملی ما سلطه نداشته باشه، بعد ثروتهای ملی ما رو تاراج نکنه، غارت نکنه، اینا هم میشه اوتوپی و واقع‌گرایی. این میشه که مثل رضا شاه قرارداد نفت رو در سال 1933 اونطور که انگلیسی ها خواستن تمدید میکنیم. واقع‌گرایی این خواهد شد که آقای احمد قدم بیاد بشه نخست وزیر و از منظر و منافع انگلستان و امریکا بخواد مثلا این نفت حل میکنه. اینا همه واقع‌گرایی است، آزادی خواهی و دفاع از حقوق مردم ایران میشه اوتوپی و آرمانگرایی. من تو مقاله هم نوشتم در این مبنا هم لومونبا آرمانگرای بوده، هم آلینده آرمانگرای بوده و هم رهبرانی که توسط 17 کودتای امریکایی در کشورشون سرنگون شدن همه اینا آرمانگرای بودن و تمام حکومت های ارتجایی که در سرسپرده امریکا هستند مثل حکومت عربستان سعودی یا مصر یا اردن و قصر آزاد، اینها همه حکومت هایی هستند واقعی‌گرا. چرا؟ چون آن چیزی که ممکن است یعنی پذیرش سلطه امریکا در منطقه و در کشور خودشون رو دارن عملی میکنن. میشه نتیجه این منطقه این طرز تفکر. خودی هر کس که خودش کمی از سیاست اطلاع داره میتونه تشخیص بده که تا چه اندازه با یک چنین اندیشه هایی میشه اصولا یک جنبش آزادی خواهانه و رهایی بخشی رو سازماندهی کرد. البته نمیشه کرد این اندیشه، یعنی تسلیم در مقابل قدرت های بزرگ.
بله، در واقع مفهومش میشه دافع خودباوری های ملی بودن.
بله.
جناب صالحی، مطالب خیلی زیاده و واقعا قابل بررسی است و قابل بحث است. منتها شما در مقالتون به یک نکته دیگه هم اشاره کردید که هنوز از اون صحبتی نشده، چون در نقد این کتاب به دو موضوع اشاره شده، هم توبره هم آخور. در مورد توبره صحبت شد ولی در مورد آخور هنوز صحبتی نشده. میشه در این مورد هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید؟
عرض میکنم من تو مقالم روشن کردم که در این کتاب آقای شوکت مواضع انتقادی رو که نسبت به دکتر مصدق میگیره شبیه مواضع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم مصدق رو متهم میکنه که در سیاست خودش شکست خورد چون آنچنان که باید شاید دین باور نبود، یعنی که از خواستای آیت الله کاشانی پشتیبانی نکرد یا تسلیم اون خواستا نشد. شما میدونید که دکتر مصدق رو توی ایران تحریم کرده بودن تا زمانی که خمینی زنده بود. حتی خیابانی رو که برای زنگلن خیابان پهلوی رو که خیابان مصدق کرده بودن اسمشو تغییر دادن، سعی کردن جلوی پخش افکار دکتر مصدق رو میگیرن. آقای شوکت از یک طرف موازه همش به دکتر مصدق شبیه موازه جمهوری اسلامیه، از طرف دیگه هم به ما توصیه میکنه که با یک سیاست مدار خوب چون باید واقع گرا باشه باید منافع منطقی ابرقدرت ها رو مورد توجه قرار بده. یعنی این که به ما میگه که با امریکا باید کنار بیاییم. امریکا یا انگلستان یا هر قدرت دیگری که
بله.
در منطقه اطرح میکنه که دارای منافع هست. ایشون از یک طرف به ایران میره میاد، در کتابش هم در ایران چاپ کرده. صدای امریکا همونطور که عرض کردم یک هفته بعد از انتشار نقد من به ایشون فرصت میده یک ساعت مصاحبه تلویزیونی برایشون میکنه، فرصت میده که از کتابش دفاع بکنه. ایشون همون آوازی رو که در کتاب داره دوباره تکرار میکنه در اون مصاحبه، حرف تازهی نمیزنه، هیچ انتقادی هم نمیپذیره. بعد این نشون میده که ایشون بنابراین تیتر بقالی من که هم از توب رو هم از آخر زیاد من غیر منصفانه مثلا رو مطرح نکردم. ایشون از دو جا دارد نشان این نکته، هم موازی جمهوری اسلامی و هم موازی امریکا رو سعی میکنه در این کتاب با هم جمع بکنه به عنوان دستاورد یک بررسی تاریخی به ما ارائه بده. به همین دلیل من تیتر مقاله خودم رو گذاشتم هم از آخر، کسی که هم از آخر هم از توبری میخورد هم از آخر.
خیلی سپاسگزارم جناب صالحی. بعد همونطور که اشاره کردم و شما هم به درستی اشاره فرمودید، این خطی که مدت هاست در این نحوه تفکری ادامه دارد و داره تلاشش رو در زدودن این خودباوری ملی ایرانیان میکنه، در مقاله شما هم اشاره شده به عنوان مثال از آقای پرهام، بعد آقای میرفتوس، بعد هم این آقای عباس میلانی، حمید شوکت و همینطور دارن این رو ادامه میدن.
آقای متینی هم هست که ایشون هم یک کتاب نوشته که من در مقاله اشاره نکردم و با ایشون هم جزو این سلسله مراتب هست. بله
و در واقع باز هم در هم مقاله باز اشاره میشه که این آقای عباس میلانی یکی از مشاورین برجسته نئومحافظه‌کاران آمریکا و شخص بوش در رابطه با ایران است.
من همیشم ادعای دادم نشریه امریکایی که این مطلب رو نوشته در زیر نویس مقاله خودم به اونجا رجوع دارد.
کاملا درسته. حالا شما فکر میکنید که در مقابل این خطی که این سلطه‌گران و این مستبدین در مقابل نیروهای مستقل و آزادی خواه و برابری خواه ایجاد کردن، حالا واقعا وظیفه ما باید چیست و باید چگونه عمل کنیم؟
باز بکنم وظیفه ما این استش که اولا باید این محققین و نمیدونم روشنفکران رو افشا بکنیم.
به اصطلاح محقق و روشنفکر. بله.
یکی از کوچکترین وظیفه ما. وظیفه مهم ما این استش که باید بتونیم یک جبهه ای از نیروهایی به وجود بیاریم که بر اساس ارزش‌هایی که عرض کردم از زمان انقلاب مشروطه تا به امروز مردم ایران دارن مبارزه میکنن برای تحقق استقلال، آزادی و ایران آباد، یعنی آزادی اقتصادی، استقلال سیاسی اقتصادی و آزادی و دموکراسی در درون جامعه که تحقق آزادی های فردی و مدنی. متاسفانه نیروهایی که به این بخش تعلق دارن پراکنده هست. شما فقط نگاه بکنید به خود جبهه ملی، میبینید که 5-6 تا سازمان جبهه ملی در اروپا وجود داره. جبهه ملی امریکا، جبهه ملی اروپا، جبهه ملی در خود اروپا 2-3 تا جبهه ملی وجود داره، در امریکا 2-3 تا جبهه ملی وجود داره. نشون میده که این پراکندگی وجود داره. همینجور دیگر نیروهایی که به این طیف تعلق دارن همه پراکنده هستن. هر کی قائم به ذات خودشه و باید سعی کرد این نیروها رو متحد کرد. من نمیگم در یک تشکیلات واحد، حد اکثر در یک جبهه آدم بتونه این نیروها رو متحد بکنه که یک چیز سیاسی پیدا بکنن، یک سر سیاسی مشترک پیدا بکنن، به عنوان یک نیروی مشترک بتونن از دندان بکنن، امکانات پراکنده خودشون رو بتونن با هم دیگه متحد بکنن که بتونن امکانات بزرگتری وجود بیارن، که بتونن با این همه امکانات تبلیغاتی که امریکا در اختیار نیروهای وابسته به خودش قرار میده بتونن با اونها مقابله بکنه و بتونن تأثیر بگذارن در درون جامعه ایران. شما امروز نگاه بکنید میبینید که در درون جامعه ایران بی بی سی هست، دوچه بله هست، رادیو فرانسه هست، این تلویزیون های لس آنجلسی هست، رادیو فردا هست، همه اینها از توسط دولت های خارجی منابع و بودجهشون تامین میشه.
بله،
دولت هایی که در مرحله اول منافع خودشون رو مد نظر دارن. تمام ادعاهای این رادیوها این که هوادار دموکراسی و آزادی هستن دروغینه. چرا؟ به این دلیل که این دولت ها از حکومت های ارتجایی و دیکتاتوری پشتیبانی میکنن که هم که در خدمت منافع اینا قرار دادن و منافع اینا رو تامین میکنن. این که در مورد ایران الان مدعی هستن هوادار دموکراسی هستن به این دلیل هستش که رژیم اسلامی رو نتونستن هنوز مجبور میکنن که به سازی اونا برخصه. اگه به سازی اونا برخصه همونجور که از استبداد و دکتاتوری شاه پشتیبانی کردن از استبداد و دکتاتوری این آقایان هم پشتیبانی بیچون و چرا خواهند کرد. کما اینکه الان هم وارد دیالوگ شدن با جمهوری اسلامی، شاید هم سریع دیالوگ بتونم مشکل خودشون حل بکنن. حرف ما تلاش ما باید این باشه که ما از جبهه آزادی و دموکراسی واقعی پشتیبانی بکنیم و با این آزادی خواهان دروغین و قباز و باید مبارزه بکنیم، باید اینا رو افشا بکنیم، بگیم اینا دوستان مردم ایران نیستن، دشمنان مردم ایران هستن، دشمنانی هستن که به قول معروف در لباس میش به تنشون کردن،
ولی گرگان
میخوان با بلند کردن پرچم دموکراسی و آزادی خواهی و این چیزا در واقع مردم ایران اخوان بکنن، در جهتی مردم رو به حرکت در بیارن که منافع خودشون ایجاب میکنه. اینها خیر و صلاح مردم ایران رو نمیخوان، اینها در بقیه اول در پی تأمین منافع بیچون و چرای خودشون هستن. دلشون برای ما اصلا نمیسوزه تا اینکه بعد امروز نسوخته. شما نگاه بکنید امروز به عراق، امروز به افغانستان، صدها هزار مردم این کشور دارن سر به نیست میشن و اینها فقط به خاطر تأمین منافع خودشون کنترل منابع نفت و گاز منطقه برای اینا مهمتر است تا حقوق مدنی و فردی مردم عراق و افغانستان و ایران. ایران باید اضافه میکنن. اگر حکومت هایی در این کشورها وجود داشته باشه نوکر این آقایان باشه، این آقایان از هر دیکتاتوری و از هر استبدادی هم پشتیبانی خواهند کرد و توجیه هم خواهند کرد که چرا باید این کار رو بکنند. همونجور که در مورد عربستان و سعودی و کویت رو نمیدونم شیخ نشینا و مصر و سوریه و مصر و اردن و یه سلسله کشورهای دیگر میکنند. الان هم با لیبی دیکتاتور کنار اومده و پری روز به سازشون نمیرخصید. حالا تسلیم آقایون شده، یه دفعه شده خوب بهش اصلاحا میفروشن، ریاکتور هم دارن بهش میفروشن، تمام این کارها رو میکنن. غرب همیشه در پی منافع خودشه. آزادی و دموکراسی رو که صحبتش میکنه برای خودش میخواد، برای ما نمیخواد، کما اینکه تا امروز هم نخواسته.
کاملا.
من در مقاله خودم نوشتم که حکومت مصدق اگر کودتای 28 مرداد نمیشد یه کودتای دیگه دوباره میشد. حکومت دکتر مصدق چرا؟ چون وجود ایرانی آزاد در اون زمان با منافع امریکا و غرب در تضاد قرار داشت، به خاطر اردوگاهی شدن جهان و اینکه روسیه بلوک شرق به وجود اومده بود و وجود حزب توده در ایران، اینکه این حزب میتونست از امکانات دموکراتیک سوء استفاده بکنه، احیانا به قدرت دست پیدا بکنه یا در ارتش نفوذ بکنه، همونطور که در بعدا دیدیم در افغانستان و حبشه و یه سلسله کشورهای دیگه از این کودتاهای نظامی انجام گرفت که تمام این کودتاها وابسته به بلوک شرق و روسیه بود. در این راه هم میتونست چون این اتفاق بیفته، بنابراین چون منافع غرب ایجاب نمیکرد باید دموکراسی در ایران از بین میرفت، باید مصدق سرنگون میشد. البته آقای شوکت میخواد به ما بگه که اگر قوام السلطنه باقی میموند ما هم میتونستیم دموکراسی رو داشته باشیم و همین که یک حکومت غیر وابسته. این رو دیگه باید از خود این آقا پرسید که واقعا چجوری بیم ما چه منطقه بیرید چنین نتایجی میرسه یا رسیده در کتاب.
و اصلا لازم نبود همین حکومت شاه را هم ادامه میدادیم در همین شرایط قوام سلطنهی بود.
موجود
بله
باشه
بله در زم جناب صالحی در کارنامه وابستگی و قارت قوام السلطنه دو خیانت بسیار مهم وجود داره که متاسفانه در موردش کمتر صحبت شده و ریشه یابی کمتر شده. یکی وقتی که ایشون وزارت جنگ رو داشت دستور حمله به پارک اتابک و تیراندازی و حمله به مجاهدین آذربایجان که از تبریز به تهران اومده بودن و در اونجا مقیم بودن و تیری که به پای سردار ملی ایران ستارخان خورد و باعث مرگ ایشون شد و دیگری هم در دوران نخست وزیریش بعد از سزیا سرکوب قیام خراسان و به قتل رسوندن کلنل محمد تقی‌خان پسیان این افسر آزاده و ایران دوست.
عرض میکنم که بیانم باید اضافه کرد هم و همین ترکیب در دوران نخست وزیری ایشون حمله به آذربایجان
بله
و سرکوب مردم آذربایجان چون حکومت که فرار کرده بود وقتی که روسا شوروی از دشش کشید بیرون پیشه ولی اینا هم در رفته بودن حمله به آذربایجان سرکوب بخش بزرگی از مردم بیگناه آذربایجان. البته تمام این موارد در کتاب آقای شوکت به عنوان دستاوردهای مهم آقای قوام در رابطه با حفظ وحدت ملی ایران تلقی میشه
بله کاملا
و توجیه میشه هم حمله به پارک اتابک هم سرکوب جنبش پسیان هم سرکوب در زمان صدارت ایشون هم میرزا کوچکان به قتل میرسه کشته میشه
بله.
اون هم هست و در واقع آقای شوکت مدعی هستش که قوام السلطنه را از بین بردن این جنبش های بومی
بله سعی کرد
که وحدت ملی ایران و دولت مرکزی ایران حفظ بکنه و وحدت ملی ایران حفظ بکنه و حفظ کردن به چه قیمتی با سرکوب جنبش هایی که همه شون در پی به استثنای آذربایجان
اشغال شده
شوروی سیستمی دیدید اما باقی جنبش ها آمده به دنبال تحقق ایرانی آزاد و مستقل بودن و سرکوب این جنبش ها و تو در بنی اول آقای خمینی سلطنه درسته که وحدت ملی ایران حفظ کرد منتها ایران یک پارچه رو سعی کرد در خدمت منافع امپراتوری انگلستان قرار بده
و سپس هم آمریکا
بله یعنی تا وقتی که نیروهای مقاوم وجود داشتن در هر گوشی از ایران روشن بود که انگلستان نمیتونست سیاست دلخواه خودش رو در تمام ایران متحقق بکنه و بنابراین سرکوب این جنبش ها در رابطه بلاواسطه و منافع انگلستان قرار داشته. اینو در کلی اسناد انگلیسی وجود داره در این رابطه کلی هم تاریخ در همین رابطه نوشته شده منطقه خود بسیار تاریخ نویس داره که از چه زاویه‌ای به مسائل تاریخ برخورد میکنه و به دنبال چه هدفی هست
بله.
هدف آقای شوکت هدفی است در خدمت سرکوب جنبش ملی ایران جنبش آزادی خواهی ایران در واقع میخواد به ما بیاموزه که ما باید راه دیگری نداریم جز اینکه با امپریالیست ها کنار بیاییم.
کاملا درسته. مجددا سپاسگزارم جناب صالحی که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و قطعا سرزمینمون با بودن چون شما عزیزانی همچنان تا ابدیت برپاست و برجاست و حتما در جلسات دیگه در خدمتتون به دنباله این گفتگو و همینطور مسائل دیگر خواهیم پرداخت. دیر وقت است و بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم برای شما همینجور آقای یوسف زاده و همینجور برای شنوندگان برنامه شما خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادید که لااقل بتونم در مقابل امکانات وسیعی که سلاح امریکا داره تا اندازه روشنگری میکنم.
شما لطف کردید، خدا نگهدار، بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی درباره مقاله ایشان تحت عنوان کسی که هم از توبره می‌خورد و هم از آخر، نقدی بر کتاب در تیررس حادثه به قلم حمید شوکت و چه علل و عواملی باعث این گونه تحریفات تاریخی می‌شوند و اهداف بیگانگان در این راستا چیست؟ توجه می‌فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.